أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين إنه خير ناصر. ومن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای آخوند بعد از این که وجه رو تعریف میکنن میفرمایند که شما لفظ در واقع تیز وجه یک نوع اختصاصی هست که بین لفظ و معنا ایجاد میشه. حالا وعده تعیینی شما در نظر بگیرید، در وعده تعیینی واضح باید لفظ رو در نظر بگیره، معنا رو هم در نظر بگیره، این لفظ رو به ازای این معنا قرار بده. پس هم لفظ باید در هنگام وضع تصور بشه، هم معنایی که میخواد برای لفظ برای او تصور بشه. ما یه سری تقسیماتی به ملاحظه اون لفظی که هنگام وضع تصور میشه داریم. میگیم وضع گاهی اوقات شخصی است، گاهی اوقات نوعی است. وضع شخصی یه لفظ خاص رو بر یک معنا، لفظ زید رو بر اون وجود خارجی قرار میده. یه وضع نوعی داریم، وضع نوعی اون لفظی که ملاحظه میشه کلی خودش به حیات، حیات این هیئت ممکنه در ضمن این جمله باشه، اون جمله باشه، اون جمله، خود اون لفظی که دال هست اون کلیه. خب اون بحثی هست که بعداً در موردش رو مطرح خواهیم کرد. تقسیم وضع به ملاحظه لفظی که لفظ بر ازای به ملاحظه دال، کیفیت دال، یه موقعی به لحاظ کیفیت مدلول، اون مدلول خب باید هنگام وضع تصور بشه. خب اون مدلول یا کلیست یا جزئیست. حالا وقتی که کلی رو جزئی و کلی رو تصور کردیم، گاهی اوقات همونی که تصور کردیم لفظ رو به ازای همون میگذاریم، گاهی اوقات لفظ رو به ازای چیز دیگری میگذاریم. یعنی جزئی رو گاهی اوقات تصور میگذاریم، یعنی از جهت امکان اصل امکان از باب ما ممکنه بگیم لفظی که جزئی هست، معنایی که جزئی هست رو تصور کنیم، لفظ رو به ازای همون معنا قرار بدیم. یه موقعی لفظ رو تصور کنیم، معنای جزئی رو تصور کنیم و لفظ رو به ازای خود او نذاریم، به ازای کلی که این در ضمنش هست قرار بدیم. کلی هم باز همین دو تقسیم داره. کلی رو که تصور میکنیم، گاهی اوقات لفظ رو به ازای خود اون معنای کلی قرار میدیم، گاهی اوقات به ازای جزئیات اون کلی قرار میدیم. پس به حسب تصور عقلی، تصور بدوی عقلی، چهار قسم ما میتونیم داشته باشیم: وضع خاص، موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، و از عام موضوع له عام، و از عام موضوع له خاص. خب وضع خاص موضوع له خاص و وضع عام موضوع له عام، خب اینا بحثی درش نیست که هم امکان دارن هم واقع شدن. لفظ مثلا زید وضع شده بر اون زیده خاص، لفظ انسان هم وضع شده برای اون انسان ها. بحث در دو قسم دیگری هست، وضع خاص موضوع لعام و وضع عام موضوع لخاص. این دو قسم مورد بحث هستن. مشهور این هست که میگن وضع عام موضوع لخاص امکان داره و واقع هم شده است، ولی وضع خاص موضوع لعام امکان نداره. حالا بحث ابتدایی ما دست بحث امکانشه، بحث وقوعش بحث مرحله بعدی. مرحوم آخوند می‌فرمایند که وضع وقتی عام باشه، وضع یعنی اون معنای متفور، این کلمه وضع عام موضوع لعام، کلمه وضع در اینجا به معنای المعنى المتفول هین الوضع، کلمه وضع مشترک لفظیه، یه اصطلاحه. المعنى المتفول هین الوضع رو اسمش گذاشتن وضع. خب اون عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما می‌توانیم با تصور کلی لفظ رو برای جزئیاتش قرار بدهیم، به دلیل اینکه کلی به نحوی جزئیاتش رو هم ازشون حکایت می‌کنه. کلی حاکی از جزئیات هم هست، بنابراین لفظ رو ما میتوانیم برای اون جزئیات قرار بدیم. عرض کنم خدمت شما، از اون طرف جزئی حاکی از کلی نیست، بنابراین جزئی رو نمیتوانیم تصور کنیم و با تصور جزئی لفظ رو به ازای کلی که این جزئی تحت اون کلی هست قرار دهیم، چون جزئی حاکی از کلی نیست. این رو مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما دو جور حکایت داریم، یک حکایت کنه کامل داریم، یک حکایت فل جمله داره. حالا این تعبیر منه، حکایت کامل حکایتی است که مثلا یک جزئی از جزئی حکایت میکنه، زید از زید، یا حکایت عنوان عام از معنون عام. اینا حکایتی است که عرض کنم خدمت شما حکایت کامله. یه موقع حکایت فل جمله است، عام فل جمله از افرادشون حکایت میکنه. این رو مرحوم آخوند تعبیر میکنه عام حاکی از فرد هست به وجهن، یعنی از دریچه یک عنوان خاصی به مقدار عنوان عام، از دریچه یک عنوان عامی و به مقدار اون عنوان عام از اون افرادش حکایت میکنه و همین مقدار کافی هست برای اینکه ما عرض کنم خدمت شما لفظ رو بتوانیم بر اون جزئیات فکر کنیم و عرض کنیم. ولی جزئی این مقدار حکایتی که کلی از جزئی داشت، حکایت فعل جمله، این مقدار هم حکایت نداره. بعد میگن بله، یه نکته دیگه ای هست، گاهی اوقات مثلا من زید رو ملاحظه میکنم در مقایسه زید با عمرو و بکر و خالد، میبینم یک وجه مشترکی بین زید و بکر و عمرو و خالد هست که اون وجه مشترک انسان بودن اینها هست. با تصور جزئیات علاوه بر این که اون جزئیات رو تصور میکنم، جامع مشترک بین جزئیات رو هم تصور میکنم. خب الان لفظ رو میتوانم به ازای این جامع متصور قرار بدهم، چون میگه این درسته، این صحیحه، ولی این وضع آموزو لعامه. چطور؟ چون من به وسیله تصور جزئیات اون کلی رو کاملا تصور کردم، نه اون کلی رو به وجه تصور کردم. دو چیز هست اینا رو خلط با هم شده. یک موقعی من به وسیله تصور یک شیء شیء دیگر رو میخوام تصور کنم، یکی این که من به وسیله تصور یک شیء مقدمه میشه برای اینکه اون شیء دیگر به طور کامل تصور بشه و لفظ به ازای اون شیء متصور ثانیاً قرار میگیره. خب این دوتا با هم دیگه خلط شده. رو همین جهت این کلامی که مرحوم آقای حامیش میرزا حبیب الله رشتی تصور کردن که وضع خاص موضوع لعام هم امکان پذیر هست، مرحوم آخوند میگن اینجا گویا بین این دو مطلب خلط کرده. بین این که ما تصور خاص علت بشود برای تصور خاص ها جزئی ها، تصور جزئی ها علت بشود برای اینکه عام رو من به عینه تصور کنم به صورت مشخص، خود اون عام رو میگم زید، عمرو، بکر، خالد، اینا همه در انسان بودن شریک هستن. بنابراین من با تصور زید و عمرو و بکر و خالد انسان رو میتونم کامل تصور میکنم، بعد لفظ رو به ازای اون مفهوم کلی قرار میدم. این وضع عام موضوع عامه. با اینکه نه، من اصلا اون عام رو تصور نکرده باشم، خاص رو فقط تصور کرده باشم، عام رو فقط از دریجه خاص تصور کرده باشم، که در وضع عام موضوع خاص اینه. در وضع عام موضوع خاص من عام رو فقط تصور کردم، اون جزئیات رو دیگه تصور نکردم، ولو به تبع تصور عام. به تبع تصور عام اون خاصها رو تصور تفصیلی نکردم، تصور فعل جمله کردم، تصور به وجه کردم، نه تصور کامل، تصوری که متصور ما به جمیع شراشر وجود در عالم ذهنی فراچنگ به قول امروزی ها من متصور آمده باشد. خب این فرمایش مرحوم آیه آخون. مرحوم ها شیخ در دورر یک مطلبی رو متذکر شدن که آقای داماد در واقع ناظر به این مطلب هستن. آقای داماد آقای هاش شیخ می فرمایند که وضع خاص موضوع لعام هم امکان پذیره. چطور؟ چون میگن که ما ببینید مثلا یک بنده خدایی از دور داره میاد، ما نمیدانیم این بنده خدا داخل در چه نوعی از انواعه، ولی میدونیم یک فل جمله یک نوعی داره، یک نوعی داره و ما اشاره میکنیم به این فرد، میگیم نوعی که نوع این فرد هست و جامع بین این فرد و افراد متحد الحقیقه، نوع اون چیزی هست که عنوان جامع مثلا متحد الحقیقه افراد هست دیگه، و در مقابل جنس و فصل و اینه که تعریف های دیگه داره. خب من مثلا یعنی که کلمه نوع رو اینجا به کار میبرم خصوصیتی نداره، اون جامعی که به این فرد منطبقه مراده، ولی من الان مثال رو نوع میزنم که راحت تر
بتونیم.
نه حالا نوعش رو من میگم، به خاطر همین من این رو میخوام بگم که دیگه بحث چیز ایجاد نشه، نه جامعه به اون جامعه کلی، نه نوع، نوعی که بر این فرد منطبق است، نوعی که بر این فرد منطبق است. من لفظ به ازای نوع وضع میکنم، اشکالی که نداره این نوع به ازای نوع. پس بنابراین شما تصور نکنید که من وقتی این فرد رو دیدم به تبع تصور فرد اون جامعش رو هم تصور کنم. این جامعه تصور رو من نکردم، من نمیدونم اون نوعش چیه. اگه بخوام اون نوع رو تصور کرده باشم، باید نوع به تفصیلی به ذهن من، اجمالا به ذهن من اومده. حضور اجمالی نوع در ذهن من شبیه حضور اجمالی فرد در وضع عام و ذهن خاصه. این دارمونه مثل هم هستن نه، من چطور اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنم. اینجا آقای داماد یک اشکالی مطرح میفرمایند. میفرمایند ببینید شما اینجا اینه که میگید وضع خاص موضوع عامه، شما فقط مفهوم این جزئی رو تصور نکردید، فقط مفهوم، علاوه بر مفهوم جزئی یه چیز دیگه هم در کنار جزئی تصور کردید، اونم مفهوم نوع، نوع این فرد، نوع این وجود خارجی که از دور مثلا دیدید، خود نوع رو هم تصور کردید و رابطه نوع با اون فرد متصور شما عام. نوع یک مفهوم عامیه که میتواند نوع این باشه، میتواند نوع چیزهای مختلف دیگه باشه. بنابراین کلمه نوع رو که شما اینجا واردش کردید، این وضع عام و ذوال عام میشه، وضع عام و ذوال عام میشه، نه وضع عام و ذوال خاص. چون از طریق تصور نوع که یک مفهوم عام هست شما این شی رو تصور کردید. خب این ایشون اینجوری تعبیر میکنم. حالا اینجا من ابتدا یه توضیحاتی در مورد کلام مرحوم شیخ بدم. کلام مرحوم شیخ رو شما توی تقریرات، یعنی توی اصول فقه آقای عراکی ببینید، اون بیشتر بحث رو بازتر کرده و روشن‌تر میشه کلام آقای حاج شیخ رو فهمید. ایشون میگن که، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، ببینید ما مثلا مفهوم انسان رو تصور میکنیم. این که ما میگیم مفهوم انسان گاهی اوقات وضع عام موضوع عامه، گاهی اوقات وضع عام موضوع خاصه، انسان رو که شما تصور میکنید، انسان رو که تصور میکنید، آیا بدون ذمیمه کردن یک مفهوم دیگر این انسان میتواند حکایت از افراد بکند؟ نه. شما اونجایی که میگید وضع عام و ذوال خاصه، فقط انسان رو ملاحظه نکردید، یه مفهوم دیگه هم ذمیمه کردید، مفهوم فرد، میگید فرد انسان، انسان رو در نظر گرفتید، یه مفهوم فرد رو هم ملاحظه کردید، میگید فرد انسان حکایت از اون افراد میکنه. یه فرد بدون اینکه این فرد رو ذمیمه بکنید شما نمیتوانید از اون جزئیات حکایت کنید، باید یک مفهوم دیگری ذمیمه بشود اون مفهوم کلی، اون مفهوم فرده. اضافه شدن مفهوم نوع در مثالی که ما زدیم برای وضع خاص موضوع لحام، شبیه اضافه شدن مفهوم نوع، مفهوم فرد در وضع موضوع لخاصه. یعنی هر دوی اینها خود اون مفهوم به تنهایی کافی نیست برای اینکه چیز دیگری غیر از منطبق علیه این مفهوم رو بتونه ازش حکایت کنه. انسان، خود انسان رو که در نظر بگیریم، انسان حاکی از افراد متکثر هست و اون حیثیت عامیش، این که بخوایم بخواد بر تک تک اونها دال باشه، بر تک تک یک کلمه فرد باید اضافه کنیم، افراد انسان مثلا، یا افراد، افراد انسان باید اضافه کنیم. بدون اضافه کردن افراد انسان، انسان نمیتواند از اون تک تک افراد حکایت کنه. به خلاف همین در وصف خاص موضوع لعام هم همینه، ما یک کلمه نوع اضافه میکنیم، این نوع که اضافه شد، عرض کنم خدمت شما، میشود، یعنی شما، حالا اینجوری تعبیر بکنم، اون چیزی که مدار عام و خاص بودن هست مضاف الیه این جمله است. ما میگیم افراد الانسان، افراد الانسان، اون انسان تصور شده، یه افراد هم ضمیمش شده، یا نوع هذا الوجود الشخصی المرئی، یه مضاف الیه داره، یه مضاف داره. اون چیزی که مدار بر این هست که وضع عام موضوع له خاص باشه یا وضع خاص موضوع له عام باشه، مضاف الیه، نه مضاف. در واقع یک موقعی مضاف الیه ما عام افراد الانسان، یک موقعی مضاف الیه ما خاصه، میگیم نوع هذا الموجود الشخصی المرئی، مضاف الیهش فقط از یک نفر حکایت میکنه. و بنابراین این دوتا مدار اون مضاف الیهه. شما در واقع آقای داماد آمدن مضاف رو اینجا در نظر گرفتن، گفتن که نه، اینجا این مضافی که اینجا هست که جزئی نوع هازل جزئی شما تعبیر میکنی، این نوع خودش یک مفهوم کلیه، این نوع خودش یک مفهوم کلیه، بنابراین این رو وضع عام موضوع لعام گرفتن. خب این چکیده این بحث. حالا من اینجا برای اینکه بحث روشن بشه، دو سه تا مطلب به نظر میرسه که اینجا ما توضیح بدیم، این بحث های قدر روشن تر میشه. آقای، حالا قبل از اینکه وارد توضیح مطالب بشم، این نکته رو عرض بکنم، مرحوم آقای صدر در عرض کنم خدمت شما، اینجا بحث رو به یه زاویه دیده دیگه جنبال کردم. ما بعد از اینکه کلمات آقای، عرض کنم خدمت شما، کلماتی که توضیحاتی که میدیم تموم شد، به کلمات آقای صدر هم میپردازیم. بعضی از بحثایی که الان میخوام توضیح بدم در تبیین مطالب آقای صدر هم مفیده. یه سری اصطلاحات هست، این اصطلاحات رو ما باید روشن بشه که این تا روشن نشه این اصطلاحات، نه فرمایشات آقای صدر خوب روشن میشه، نه این بحث منقر میشه. خب ما چند تا چیز باید روشن. یکی از بحثایی که اینجا هست، ما یه بحث داریم، مفاهیم رو میگن مفاهیم یا کلی هست یا جزئی. میگن مفهوم اگر حاکی از کثیرین باشه کلیه، اگر مفهوم از کثیرین حکایت نکنه، از یک فرد حکایت کنه، این جزئیه. خب اینجا مفهوم های روشن کلی جزئی این هست، مثلا زید حاکی از زید خارجیه، انسان هم حاکی از انسان خارجیه که کلیه، یعنی مصادیق متعددی انسان داره. ما در مورد این انسان رو که مفهوم کلی در نظر میگیریم، میگیم انسان حاکی از افراد عدیده است. زید انسان است، بعد انسان است، خالد انسان است، امثال اینها انسان هستند. انسان رو ما گونه های مختلفی میتوانیم تصور کنیم. انسان رو اگر ما به نحو میتونیم به نحو صرف الوجود تصور کنیم، یعنی به این معنی، حالا من صرف الوجود تعبیر نکنم، ببینید کلمه انسان گاهی اوقات در این جمله به کار میره، جاء انسانون. این انسانی که در این جمله به کار رفته، محکیش فقط یک فرده، جاء انسانون، محکیش یک فرده. ولی اگر من گفتم، بنابراین من اگر میگم جایی رو بخوام حمل کنم، موصوف جایی یک فرد بیشتر نیست. ولی من یه موقعی میگم الانسانو ممکنون، حالا ممکنون تعبیر نکنیم، الانسانو حیوانو به راحت تر باشه. الانسان و حیوانون که میگیم، اونی که حیوانیت برش حمل میشه کیه؟ تک تک انسان ها. یعنی به عدد انسان ما حیوان داریم، ولی به عدد انسان ما جایی نداریم. این که شما میگید کلی آن چیزی هست که حکایت از کثیرین میکنه، انسانون کلیه یا جزئیه؟ اگر میگید کلیه، فرق انسانون با الانسان حیوانون چیه؟ الانسان حیوانون به عدد افراد انسان حیوان وجود داره، یعنی اینجا اتحاد بین تک تک افراد انسان و حیوان برقرار است. ولی وقتی میگیم الانسان و جائن، جایی که جاء انسانون رو ما با جمله حملیه بیان کرده باشیم، گفته باشیم الانسان و جائن، اینجا این انسانی که وجود داره از یک فرد بیشتر حکایت نمی کنه، هرچند اون یک فرد مردده نامشخصه. این که شما میگید یحکی ان کثیرین، یعنی این که تمام اون محکیاتش، اگر حکمی برش بار میکنیم بر تک تک اون محکیات حکم بالفعل بار میشود یا صالح هست بر این که برش بار شود. صالح که میگه این محتمل هست، اطراف احتمال هستند، یا بالفعل این حملهشون صورت میگیره. اینا قطعا این دوتا مختلفه. یعنی شما انسانی که در جا انسانون هست این رو کلی میدانید؟ سوال اینه. یا انسانی که در الانسان حیوانون هست، اینو کلی میدانید. خب اگر گفتید مثلا انسان در الانسان و حیوانون کلیه، انسان در جا انسانون کلیه یا جزئیه؟ اگه بگید کلیه، این که حمله بر کثیرین نمیشه، یعنی حکایت از کثیرین نداره، از یک فرد بیشتر حکایت نداره. این چه جوریه؟ پاسخ مطلب اینه که ما این تقسیم بندی که مفهوم اما کلیون و اما جزئیون، این مفهوم، این تقسیم بندی هست خاسر نیست. ما باید بگیم مفهوم گاهی اوقات از یک شیء متعین محکیش، گاهی اوقات متعین است، گاهی اوقات متعین نیست. محکی متعین یعنی مقسم محکی متعینه، مفهومی که محکیش متعین است، گاهی اوقات کلی است، گاهی اوقات جزئی است، و الا مطلق مفاهیم به این تقسیم بندی دوگانه تقسیم نمیشه. حالا ببینید، ما مفاهیم غیر متعینی که داریم که یک نوع عدم تعین درش وجود داره، مفاهیم مختلفیه. مثلا ببینید، عرض کنم خدمت شما، شارع مقدس به من میگه که سل نماز بخواه، امر کرده به صرف و حالا به جای سله یه مثال شبیه همون مثال قبلی بدنم که بتونم راحت تر تطبیق کنم، میگم جعنی به انسانه، جعنی به انسانه. این جعنی به انسانه با جا انسانون آیا مفهومشون یکیه یا فرق داره؟ به نظر میرسه که اینا مفاهیمشون فرق داره. جا انسانون، اون انسان مع قطع نظر از اخبار من یک نوع تعینی داره، یعنی یک فرد خاصیه، ولو من از اون خصوصیت شکایت نمی کنم، ولی یک وجود خارجی داره، یک تعینی به وسیله وجود خارجی پیدا کرده، ولی من از اون تعین و وجود مشخص شکایت نمی کنم، ولی ذاتاً یک نوع تعینی داره. ولی جعنی به انسانم تعینش بعد از امتثاله، جعنی به انسانم ذاتاً اون انسان تعین نداره، اینجا این انسان انطباقش بر زید و عمرو و بکر و خالد احتمالی نیست. با جا انسان، جا انسانون، این انسان ممکنه زید باشه، ممکنه عمرو باشه، ممکنه بکر باشه، ممکنه خالد باشه، ممکن که یعنی محتمل این باشه، ولی تعین واقعی داره و اون تعین واقعی احتمالات متعدد رو میاره، ولی جعنی به انسان تعین نداره. من هر کدوم که آوردم اونجا تعین پیدا میکنه تازه. اینم یک مفهومه، یعنی ما مفاهیم که داریم یک مفهوم لامتعین هست. این مفهوم لامتعین گاهی اوقات تعین ذاتی داره، ولی من از این تعین شکایت نمی کنم، ولی ذاتاً متعینه، ولی بعضی وقتا تعین نداره، تعینش مثلا به امتثاله، اون چیزی که به اصطلاح امر به او تعلق میگیره. این شکلی. خب حالا من یه سری مفاهیمی دیگر اینجا مطرح میکنم، این رو ببینیم اینا چه شکلیه. من جایی که میدانم، مثلا عرض کنم یک شی فلان مفهوم فقط یه فرد داره، من اینجوری میگم، میگم الفرد المنفرد للانسان. الفرد کلمه وحدت رو تو مفهوم عکس اگر بکنم، الفرد الواحد للانسان. آیا این حکایت از کثیرین داره؟ فرض کردیم ما وحدت رو تو این مفهوم درج کردیم، چجوری میتونه حکایت از کثیرین کنه؟ با فرض این که واحده، با فرضی که واحده. خب این چه شکلیه؟ این قطعا، حالا این رو میخوام تطبیق بر این مثالی که مرموهای ها شیخ زدن بکنم. ما فرض کردیم که اون موجودی که در خارج آمده یک نوع بیشتر نداره. این که ما میگیم نوع این موجود خارجی، این نوع یک مثال بیشتر نداره، ولی نمیدونم مثال چیه. ولی اینکه آقای داماد میفرماید کلمه نوع کلیست و این کلمه نوع کلیست، در جایی که نوع ما میدونیم یک فرد بیشتر نداره، نوع زید لفظ رو برای همون فرد متعین وضع میکنیم.
یک
عرض کنید، حالا اونا من اونا بعد توضیح میدم در مورد اوناش، اونا یه چیزایی هست که یک یکی اینا رو قدی سب کنید، اینا نیازمند توضیحات، یه سری مفاهیمی هست سب کنید اینا باز میشه. اینا ما در واقع وقتی میگیم که من لفظ رو برای نوع این کلی قرار میدم، این اشکال که آقای پیلوران مطرح میکردن که این جزئی ممکنه جامعه های متعدد داشته باشه، جامعه های متعدد داشته باشه، خب لفظ رو به ازای کدوم جامعه وضع میکنید؟ ما اومدیم به جای این که لفظ جامعه به کار ببریم، گفتیم که نوع این فرد، و این فرد یک نوع هم بیشتر نداره، برای اینکه تعین نوع یعنی اون شیئی که بین انسان این جزئی و سایر جزئیات تمام حقیقت شیء باشن، هر شیء یک حقیقتی بیشتر نداره. بنابراین ما وقتی میگیم نوع این موجود خارجی، واحد بودن این نوع رو هم توش درج کردیم. نوع یک مفهومیه، توش واحد بودن اخذ شده. حالا خارجاً ما میدانیم که نوع واحد هست. خب وقتی ما میدونیم نوع واحده، این که ما میگیم نوع این جزئی، این نوع از یک مفهوم که بیشتر حکایت نمی کنه، این نوع از یک مفهوم که بیشتر حکایت نمی کنه، پس چطور شما میگید که این از نوع وضع عام و ذهل عام؟ این چه شکلیه؟ حالا من یه سری مفاهیمی هست و جلسه بعد میخوام اینا رو یک یکی توضیح بدم که برای روشن شدن فرمایشات آقای صدر هم مفید هست. یکی معقولات اولیه و معقولات ثانویه. ما یه معقول اولی داریم، یه معقول ثانی داریم. معقول ثانی هم معقول ثانی فلسفی داریم و معقول ثانی منطقی داریم. این یا توضیح باید داده بشه. یک یه چیز دیگه تو کلام آقای صدر هست، بحث حمل اولی و حمل شایع، این هم باید توضیح داده بشه. به خصوص بحث حمل اولی و حمل شایع یک اصطلاح متعارفی در اصطلاحات قوم در مورد حمل اولی و حمل شایع هست که مرحوم الله صدر را به کار میبرند و در بحث وحدات ثمانیه‌ای که در تناقض شرط هست، در تناقض هشت وحدت شرط دان، ایشون میگه که یک وحدت دیگری رو ضمیمه میکنه وحدت نهم به معنای وحدت حمل که حمل اولی و حمل شایع رو در بحث تناقض و اینها مطرح میکنه. این اصطلاح حمل اولی و حمل شایع و اینها باید توضیح داده بشه. اینا مقدمه هست بر بحثی که اینجا شیفت مطرح کردند و روشن شدن اختلافی که بین آقای حائری حاشیخ و آقای داماد هست. یه سری به نظر میرسه بعضی از این بحثایی که اینجا در گرفته تا حدودی بحث لفظیه، یعنی بعضی از مفاهیم اگر روشن بشه روشن بشه که خیلی شاید اختلاف چندانی در محتوا و جوهره بین فرمایشات این آقایون نیست، بلکه یه قدر الفاظ رهبر شده. حالا این رو، این اصطلاحات رو جلسه بعد توضیح بدم تا بعد وارد کلمات آقایون بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.